أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه، ماه مبارک رمضان.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه چهارم اردیبهشت ماه 1401،
مصادف با
22 رمضان 1443.
بحث قواطع سفر قاطع سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مسئله یک از همین احکام مسافر می‌فرمایند لو سل المسافر بعد تحقق شرایط القصر تماما. فرض مسئله این است که اگر کسی شرایط قصر موجوده اما این نمازش رو تماما خوند، اینجا می‌فرمایند فروضی داره. یک فرض این است که هم عالم به حکم هم عالم به موضوع، حکم رو میدونه که در سمانیت فراسخ نماز قصره، موضوع خارجی هم میدونه این مقداری که از شهرش آمده بیرون 8 فرسخ هست. این یک. یا اینکه جاهله، پس این شخص اما ان یکون عالما و اما ان یکون جاهلا. در جهل دو صورت داره، یا عالم به اصل حکم هست اما جاهل به خصوصیات، یا جاهل به اصل حکمه. جاهل به اصل حکم روشنه، اصلا نمیدونه که در اسلام مسافر نمازش قصره، در این حکم حکم به قصر بودن نماز در سفر رو نمیدونه، این میشه جاهلون به اصل حکم. یا اصل حکم رو میدونه اما خصوصیات رو نمیدونه، جاهل به خصوصیات. که حالا مثالش رو عرض میکنیم. خب پس یک فرض علمه، یک فرض جهله که جهل خودش دو صورت داره، یک فرض نسیانه، فراموش میکنه حکم را یا موضوع را، و یک فرض هم قفلت غافله، که مجموعاً در این فرعی که امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا فرمودن، پنج در این مسئله پنج فرع رو عنوان کردن که یکی یکی باید مورد بررسی قرار بگیره. حالا عرض میکنم فرض اول این است که این عالم به حکم و موضوع، هر دو هم علم به حکم داره، میدونه در 8 فرسخ نماز قصره و هم میدونه این مسافتی که طی کرده 8 فرسخه، اما با فرض علم به حکم و علم به موضوع عمدن نماز رو تمام میخونه، عالمن آمدن نماز رو تمام میخونه. خب اینجا یه بحث این است که از حیث قاعده چیه؟ یه بحث از حیث روایاته. از نظر قاعده بلا اشکال این نمازش باطله. خب حالا چرا؟ سه تا بیان وجود داره برای قاعده. یک بیان این است که معتی و به با مأمور و به مطابقت نداره. اون چه که آورده نماز چهار رکعتیه، اون چه که باید امتثال می کرده به عنوان مأمورون به نماز دو رکعتیه. پس این امتثال نکرده، وقتی مأمورون به با معتیون به مطابقت نداره، این در حقیقت امتثال نکرده. وقتی امتثال نکرده مسلم این نمازش باطله. اون وقت وقتی هم میگیم نماز باطله، یعنی قاعده میگه آقا اگه در وقت باید اعاده کنه، در خارج وقت باید قضا کنه. این یه بیان برای قاعده که این بیان تو کلمات صاحب جواهر علیه الرحمه هست، یه بیان تامیه و هیچ مناقشه‌ای هم بهش وارد نیست. اما دو تا بیان دیگه در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره آمده. یک میفرماد این قصد قربت از او تمشی نمیشه. خب کسی که میداند وظیفه او نماز قصره، عمدن نماز تمام میخانه، کیفه یتمشا منه قصد القربه، قصد قربت از این تمشی نمیشه. و چون قصد قربت از او تمشی نمیشه، لذا نمازش باطله. حالا اینجا یه انقلتی رو ما داریم و اون اینه، قصد قربت به حسب واقع تمشی نمیشه. یعنی این شخص به حسب میدونه این نماز، این نماز چهار رکعتی واقعا مقرب نیست. اما آیا تمشی قصد قربت به حسب ظاهرم ممکن نیست؟ ظاهرا با این فعل قصد قربت بکنه. نظیر این که در جریان امام حسین علیه السلام کلون یتقربونه به دمهی الالله تبارک و تعالی، اونا می دونستن که این موجب تقرب هم نیست، اما یه تقرب ظاهری رو صورت سازی، یه تقرب ظاهری. اون وقت بعد تکمیل کنیم این اشکال رو، بگیم آقا خب این قصد تقرب ظاهری که ممکنه، و ما بیایم بگیم در باب نماز اونی که به حسب امتثال لازمه همین قصد قربت ظاهریه. پس ببینید اشکال اینه. با آقای خویی میخوایم عرض بکنیم، شما که میفرمایید قصد قربت تمشی نمیشه، واقعا تمشی نمیشه. این عمل من حیث الواقع قابلیت این که شخص باش تقرب پیدا کنه نداره، اما من حیث الظاهر چی؟ قصد قربت ظاهری تمشی میشه. و اونی هم که در نماز و در عبادات معتبره همین این است که به حسب ظاهر قصد قربت بکنه. بله بله، میگه اتقربو به هذا العمل. بله اتقربو به الله، مخصوصا اگر این به عنوان البدعه باشه. شما در عنوان بدعت، اینایی که خودشون هم میدونن یه نمازی رو بدعتن دارن میخونن، اما چطور قصد قربت باشه میکنن؟ بیم متمشی میشه، اما ظاهرا متمشی میشه. خب همین، بله همین، به لفظ یعنی نه، میگه من ظاهرا قصد میکنم. او میدونه به حسب الواقعی مقرب نیست، اما میگه من قصدم اینه که این عمل رو قربتا الالله بیارم، همین کافی براش. ببینید یه وقتی شما میگید لفظ یا مثلا میگید تو خواب قصد قربت کرده، اونو هیچ کس نمیگه به درد میخوره. اگر کسی سوری سوری لفظی لفظی کن نوم قصد قربت بکنه فایده نداره، اما یه کسی قصد جدی میکند که با این عمل تقرب به خدا پیدا کنه به حسب ظاهر، البته این که میگیم به حسب ظاهر یعنی نه سوری نه لفظی، اما میگه من قصد جدی من این است که با این عمل من تقرب به خدا پیدا کنم و میدوندم این به حسب الواقع نمیدونه، اما میگه من همچی قصدی میخوام بکنم. مثل این که عرض میشود که یه کسی پولی رو میدونه به کسی بدهکار نیست، اما میدونه میگه من بدهکار نیستم، اما وقتی داره به اون میده میگه قصد میکنم علاءالدین را هم، یعنی قصدی از تمشی میدانه میکنه. چرا؟ قصد قربت ظاهری یعنی چی؟ یعنی که این یقصد القربه، همین شارع گفته آقا وقتی عملی دارید به عنوان عبادت انجام میدید قصد قربت بکنید، اینم قصد جدی قربت میکنه، نه قصد ظاهری شوخی یا مثلا اون ظاهری به اون معنی که سوری باشه.
چیزی که در لسان فقها و در لسان کلمات فقها هست اینه، اون قصد قربتی که از اون قصد قربتی است که با پشت سمرایی باشه، اون قصد قربت واقعیه. کسی به
ظاهره که پا
نکرده
شما میگه میتونید موقع قصد قربت بکنید؟ شما یه چیزی که نمیدونید واجبه یا نه، حالا اجازه فرمایید یه چیزی که نمیدونید واجبه یا نه باش قصد قربت میتونید بکنید یا نه؟ حالا اینجا که باش قصد قربت میکنید یعنی میگید آقا من قصد قربت میکنم، یعنی به عبارت اخرى علم به این که این عمل مقربه که لازم نیست، اونجا میفرماید فقط قصد قربت بکنید. همین میخواد واقعا مقرب باشد میخواد نباشد. حالا یه فرض بالاتر شما داریم میگیم علم داره به این که مقرب نیست و باشه، همین علم داره به این که این حرامه، اما با این حرام این قصد جدی میکنه، میگه من با این حرام با قصد قربت بکنم. شما حتی اون کسی که با یه پول حرام به دست میاره باش صدقه میده قصد قربت هم میکنه. آخه اون که اصلا اصلش عبادت نیست که، آقا اون که اصلش عبادت نیست، آقا با پول آقا این کسی که با پول حرام صدقه میدهد قربتن الالله چطور ممکنه؟ این تصور داره، منتها شما میگید آقا این لغو این قصدش. ببینید بین این که آقا این قصد تمشی نمیشه و بین این که آقا خب این قصدش لغوه، لغو هست یعنی اثر نداره، ما ادعا نمی کنیم آقا این به مجرد این که این قصد کرد تقرب هم حاصل میشه، او که مسلم نمیشه. الان در ذهن شریف شما این آمده که آقا این پس با این قصدش تقرب هم پیدا میکنه، نه تقرب حاصل نمیشه، مسلم نمیشه. منتها من عرضم اینه آقایون اینو عنایت کنید، ما میگیم المعتبر قصد القربه، اینه قصد القربه یتحقق. منتها این قصد القربه با وجود این که حالا علم داره به این که این مقرب نیست یا واقعا هم مقرب نیست، این قصد هم مقرب نیست،
هست که
اون بیان اول قاعده بود.
الان ما عملا در خارج میبینیم حرف تو زمین قصدی خودی و قصدی هست میل قصد قربت هم میکنه، الان واقعا هم تو ترابونه این چیزی که واقعا متوجه بحث خود قصد قربت شخص.
خیلی خوب، این معید عرض ماست. بله یعنی اینجام ازش قصد قربت تمشی پیدا میکنه در زمین قصبی برای نماز منتها لغوی. بله خیلی خوب. ببین آقا شما یه وقتی است که ما میخوایم بگیم آقا آقای خوبی میفرمان اصلا این آدم ازش قصد قربت تمشی نمیشه. نه قصد قربتش تمشی میشه. ما مکلف به ثمرش نیستیم که آقا در نماز قصد قربت معتبره. بزنم که ایشون فران تو زمین قصبی نماز با قصد قربت بخونه. چی؟ نه ارتباط به تجری نداره. بله نه البته یکی از وجوه قصد قربت قصد امتثال امره. یه معناش هست که من با این تقرب الله پیدا کنم. ولو لم یکن له امرون شما باز میرو تقرب واقعی. خب به قول خودتون دیگه کافیست این. حالا به نظر من این بیان دوم نه مقصودم به حسب نه یعنی به حسب القصد یعنی این قصد از او ظاهرن تمشی میشه. ظاهرا یعنی هو یقصد جدن هم یقصد. همین رو میخوایم عرض کنیم. بیان دومی که ایشون برای قاعده آورده ایشون میفرماید عرض کردم آقای خوبی میفرماید ما دو تا بیان داریم برای قاعده که از هر کدام بطلان این نماز رو استفاده میکنیم. بیان دوم ایشون میفرماید این آدم زاد فی صلاته عمدن. عرض میکنم که و روایت داریم من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. یعنی ما قاعده داریم اگر کسی زیاده عمدیه در نماز آورد این باید اعاده کنه. بعد میفرمایند که یک روایتی هست روایت اعمش که البته سند این روایت اشکالات متعدد داره. اونجا هم داره من لم یقصر فی السفر. کسی که نمازشو در سفر شکسته نخونده یعنی نمازو تماما در سفر بیاره این نمازش باطله. بعد تعلیل آورده لأنه قد زاد فی فرض الله عز و جل. این در واجب خدای اضافه کرده. پس ببینید اینم بیان دوم ایشون میفرماید که آقا این شخص از باب این که زیاده آورده و معیدش همین روایت اعمش در مانهنفی. یعنی ما یه قاعده کلی داریم من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. کلن کسی نماز صبح دو رکعتی و سه رکعت بخونه چهار رکعت بخونه چهل رکعت بخونه باطل نمازش چون زاد فی صلاته. کسی که نماز قصر رو هم تماما بخونه اینم زاد فی صلاته. از این باب بگیم که این اشکال داره. ببینید اینجا باز ما یه تأملی داریم. تأملی که داریم این است که این کسی که نماز قصر رو تماما خونده اصلا نماز نخونده. اصلا واجبی رو نیاورده که بگیم اضافه کرده. در مفروض من زاد فی صلاته میگه آقا من میدونم نماز صبح دو رکعته. میدونم نماز صبح دو رکعته منم به قصد دو رکعت میخونم اما حالا میخوام یه رکعتم اضافه کنم این میشه زاد فی صلاته. ولی کسی که از اول میگه من میخوام نماز چهار رکعتی بخونم در سفر این اصلا که انهو لم یعتب الصلاه. نه این که نمازشو آورده اضافم آورده. این روایت اعمش هم که امام میفرماد لأنه زاده این مدلول مطابقش مراد نیست که بگیم خب آقا این نمازشو آورده یه رکعتم اضافه دو رکعتم اضافه کرده. بلکه این یعنی کنایه، یا کنایه بگیم، کنایه از دست که لم یعتب المأمور به، نه این که خود عنوان زیاده نقش داشته باشه. شما ببینید اگر کسی در نماز عمدن یک رکعت یا عمدن یک رکوع، حالا رکوع سهوانش هم مبتله، عمدن یک سجده اضافه بیاره، نمازش باطله. عمدن، چون زاد فی صلاته، یعنی نماز هست یه زیاده هم هست، اما اینجایی که از اول میخواد قصد چهار رکعتی بخونه در سفر، اصلا نماز نیست، لمیعته به صلاته. حالا این دو تأمل خیلی هم این مهمم نیست، این دو بیان مرحوم آقای خویی رو بپذیریم یا نپذیریم، مسلم اون بیان اول که عرض کردم صاحب جواهر فقط هم بیان اول رو میگه، میگه کسی که به جای دو رکعت چهار رکعت میخونه این مأمور و به رو نیاورده و نمازش باطله و باید اعاده کنه. خب این مقتضای قواعد. اما غیر از مسئله قواعد اینجا روایاتی داریم ما که این روایات تحلیلش مقدار نیاز به دقت داره. دو تا روایت مهم داریم که باید مورد بحث قرار بگیره. روایت اول صحیحه است که هم محمد ابن مسلم هم زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنن. قلنا در وسائل جلد هشتم صفحه 506 ابواب و صلات المسافر باب 17 حدیث 4، قلنا لابی جعفر علیه السلام رجلون صلا فی السفر اربعن ایو اید املا، یک کسی در نماز چهار رکعت خونده در سفر، اعاده باید بکنه یا نه؟ حضرت فرمودن انکان قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له فصلا اربعن اعاده، اگر آیه تقصیر رو براش خوندن و توضیح دادن و این علم به آیه تقصیر داره، یعنی علم به حکم داره، اعاده. و ان لم یکن قرأت علی ولم یعلمها، اما اگه علم نداره فلا اعادت علی، این براش اعاده لازم نیست. یعنی عرض می شود که این مطلبی که در اصولم آقایون میان میگن که الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، مشهور اصولی این رو دارن که احکام مشترکه، و وقت همین مشهور دو مورد رو استثناء میکنن، یک موردش الاتمام فی موضع القصر و استنادش هم همین روایته، همین روایت که اگر علم دارد به وجوب تقصیر و حکم تقصیر این باید اعاده کنه، اما اگه علم نداره اعاده لازم نیست. نمیدونسته باید در سفر نمازش رو قصر بخونه، این حکم به گوشش نخورده، تازه مسلمان بوده رفت سفر نمازش هم تمام خون، اینجا اعاده نداره. البته ما قبلا در مباحث اصول در بحث براءت اونجا مفصل بحث کردیم این قاعده، ما اون قاعده درستی نیست، ولو مشهور فقهای معاصر این نظر رو دارن که احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، که مراد از اشتراک در مرحله فعلیت است نه بحث انشاء. میگن در مرحله فعلیت مشترک از بین العالم و الجاهل. بله میان میگن علم شرط برای تنجزه، اگه کسی عالم بود موافقت کرد امتثال، مخالفت کرد عقاب، اما اگر کسی جاهل بود عقاب برش مترتب نمیشه. از میکنم ما در جای خودش گفتیم نه، این قاعده درست نیست. یعنی ادله‌ای داریم بر این که کسی که جاهل است حکم بر او فعلیت نداره اصلا، و بنابراین مبنا، این مبنا رو ما داریم، صاحب کتاب منتقل اصولم داره، عرض میکنم شاید برخی دیگه از معاصرین هم داشته باشن، حالا مراجعه بفرمایید. ما ادله‌ای داریم که خود حدیث رفع یکی از این هاست، البته نه روی اون تفسیری که مرحوم شیخ میکند رفع ما لا یعلمون، یعنی مؤاخذه برداشته شد، روی اون مبنایی که مرحوم نائینی در تفسیر حدیث رفع داره و ما هم همون رو اختیار کردیم. رفع ما لا یعلمون یعنی تشریع برای اون کسی که نمیداند، چیزی تشریع نشده، تشریع نشده به حساب الفعلیه، نه اینکه بگیم آقا این آدم جاهلم الان مثل آدم عالم مساوی هن، هر دو براشون فعلیت داره، انما الاختلاف در مسئله عقاب باشه. نه، رفع ما لا یعلمون یعنی تشریع ما لا یعلمون، از جا از تشریع برای آدمی که نمیداند و آدمی که جاهله. حالا عرض کردم بحث مفصلشو در براءت و در چند جای دیگه از اصول ما اونجا ذکر کردیم، و اینکه حالا آیا این معناش این است که پس احکام مقید به علم به همون حکمه؟ نه، ما نمیم مثلا تقیید رو مطرح کنیم تا دور لازم بیاد. اولا دور نسبت به همون حکم هین الانشاءه، شعاره بگه من وجوب صلات را برای کسی که عالمه به همین وجوبه، خب این دور لازم میاد. ولی ما میگیم نه، از اول مورد این احکام عالمه، نه در موضوعش قید علم بیاد، موردش مورد این احکام برای عالمه و دورم لازم نمیاد. عرض کردم ادله خوبی اونجا ما اقامه کردیم برای این مطلب، از جاهایی که با مشهور مخالفت کردیم همینه. ولی میخوام اینو عرض کنم، مشهور که میگن احکام مشترکتون، میان میگن آقا این روایت مقیده، تخصیص میدن الا در جایی که کسی باید نماز رو قصرن بخونه، اتمام میخونه فی موضع القصر، یکی هم در مسئله جهر و اخفاته. حالا این دوتا مبنا رو در ذهنتون باشه. من اون وقتا هم عرض کردم به بعضی از رفقا که اصلا این خودش یک رساله‌ای میشه و بحث مهمیه، به نظرم بعضی هم نوشتن در این مورد رساله‌ای رو. حالا اینجا این روایت کاملا ما در باب حدودم آقایون داریم. عجیب اینه، در باب حدودم وقتی کسی زنا میکنه یا خدای نکرده مرتکب یه عملی میشه که استحقاق حد داره، اونجا میگن ان قرأت علیه آیت الحد باید حدش بزنن. اما اگه آیه حد بر او، یعنی اگه علم نداره به او، نه. و نکته مهم این است که بالاخره این آیت و تقصیر مسلم از مواردی است که عرف الغای خصوصیت میکنه. ان قرأت علیه آیت و تقصیر، آیت و تقصیر چه خصوصیتی داره؟ تو سایر احکام هم همینطوره. یعنی ما از خود روایات استفاده میکنیم که علم دخالت داره، علم موضوع یا مورد برای این احکامه. خب حالا اون چه که مهمه اینه، توی این روایت صحیحه زرار و محمد بن مسلم بین علم و جهل تفصیل داده، میفرماید اگه عالم است که ظهور در علم به حکم موضوع هر دو داره، این باید اعاده کنه. این اعادم یعنی تکرار، نه اعاده در مقابل قضا، یعنی اگه در وقت اعاده در خارج وقت قضا. ان لم یکن قرأت، اعاده لازم نیست. این یه روایت. روایت دوم صحیحه عبیدالله ابن علی الحلبیه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سلیت الظهر اربع رکعات و انا فی السفر، من نماز ظهر 4 رکعت خوندم در سفر بودم. حضرت فرمودن اعد، اعاده کن. خب این روایت ظهور اولیش در فرض نسیانه، میگه سلیت الظهر اربع رکعات، یادم رفت مسافرم از شهر اومدم یه جایی اما توجه نداشتم به اینکه یا غافلم یا ناسی. نمیشه بگیم که حلبی آلمن آمدن نماز ظهرش در سفر 4 رکعت خونده و نمیشه بگیم حلبی جاهل بوده. حلبی داره سوال میکنه با توجه به جلالت راوی که مقام بزرگی داره از جهت تقوایی و علمی هر دو. خب نمیشه بگیم حلبی میگه من عمدن نماز در سفر رو 4 رکعت خوندم. البته آقای خویی میفرمان اینجا ممکنه بگیم حلبی این رو به عنوان یه قضیه خارجی مطرح نمی کنه که بگه من خودم تو سفر نماز 4 رکعت خوندم، این رو به عنوان یه قضیه حقیقیه مطرح می کنه. قضیه حقیقیه یعنی خودش رو فرض می کنه، اگر فرضاً من در سفر نماز 4 رکعت خوندم، یعنی قابل تطبیق بر هر کسی میتونه باشه به عنوان قضیه حقیقیه، که این خب احتمال خوبی اما بعید از ظاهر روایت. این که میگه عرض میکنه سلیت الظهر یعنی اتفاق افتاده، برای منم افتاده، 4 رکعت خوندم و انا فی السفر. حضرت میفرمان اعه. خب حالا ظاهر روایت با توجه به راوی که حلبیه، ما باید روایت حمله بر فرض نسیان بکنیم. خب حلبی با اون مقامی که داره اما نسیان برای او که ممکنه، یادش رفته مسافره و باید نماز رو تمام سفر قصدن بخونه، میاد نماز رو تماما میخونه. اما ما اگر گفتیم در فرض نسیان یا در فرض غفلت باید اعاده بکنه، در فرض علم و عمد به طریق اولا، یعنی از این روایت دوم از راه مفهوم اولویت ما میفهمیم که آقا در فرض علم و عمد که الان فرض اول ما همینه، در فرضی که کسی عالم به حکم و موضوع و عمدن نماز رو تماما میخونه، این به طریق اولا باید نمازش رو اعاده کنه. بله بله، مفهوم موافقت هست، منتها از مفاهیم معتبر است. خب پس ببینید ما از این دوتا روایت استفاده کردیم، کسی که عالمن آمدن نماز تمام میخونه باید اعاده کنه، هم در وقت اگه در خارج وقت باید قضا کنه. در مقابل این دوتا روایت یه روایت صحیحه عیسی بن القاسمه که بین وقت و خارج وقت تفصیل داده. این روایت رو آقایون در همون آدرسی که عرض کردم، حدیث 1، این صحیحه حلبی حدیث 6 بود، اون مال زراره و محمد بن حسین حدیث 4 بود، این حدیث 1. حالا باز فردام که امشب روی نظر قریب به اتفاق اون شب 23 هست، عرض میکنم که شب احیاس و انشالله اون موفق هستید و امشب رو اون خیلی توجه بکنید. حالا اونایی که دیشب براشون شب 23 بوده برنامه داشتن حتما، ولی امشب را بسیار توجه بفرمایید به، یعنی تا میتونید متوجه خودتون باشید، از زیادگویی و پرخوری و پرخوابی و نشستن دور هم و دیدن تلویزیون و از همه اینها خودتون رو جدا کنید، خودتون رو متفرق با غین متفرق بکنید در اتصال به خدای تبارک و تعالی. معلوم نیست ما ماه رمضان دیگه زنده باشیم و شب احیای رو درک بکنیم، و اگرم باشیم حالا شاید مریض باشیم خدای نکرده، حال نداشته باشیم. یه وقتی امام یه جمله رو به جوانها همون اوائل سفارش، همون اوائل انقلاب منظورمه، امام میفرمودن که ما که به سن پیری رسیدیم حالا قدر نماز در جوانی رو میدونیم. شماها جوان هستید قدر بدونید. به پیری که آدم میرسه دیگه حال عبادت بر آدم باقی نمیمونه. حالا میخوام عرض بکنم تا حال دارید، تا حوصله دارید، امشب رو یا به قرائت قرآن یا به دعا یا به مناجات عرض میکنم که به توبه به استغفار میشه با یک شب ره صد ساله رو طی کرد، ولو اینکه خیلی نادر میشه، اما کاملا استفاده کنید. انشالله از همه آقایونم التماس دعا داریم. باز فردا هم تعطیل روز سه‌شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.